أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر ذکر بعضی از افراد عیب بود. بعد از آنی که ماهیت و معنای بی معلوم شد، معنای عیب معلوم شد، به ذکر بعضی از افراد عیب پرداختند که خب بسیاری از این عیوبی که ایشون اینجا ذکر میکنن، اینها از عیوبی است که مربوط به اماع و عبیده و ما حد کردیم این رو معمولا نمیخوانن. فقط بعضی از اینها که حالا جنبه عمومی تری داره اینها رو عرض کردیم میخوانیم و بعد میریم سراغ بحث عرش. یکی از عیوب در مثل روغن، روغن زیتون و امثال ذلک، داشتن رسوبات بیش از حد. روغن دیدید، نه روغن، حالا این روغن‌های کارخانه امروزی، روغن‌های حیوانی سابقاً که در ظرف‌های مخصوصی اینها رو قرار می‌دادند، این روغن‌ها معمولاً یه رسوباتی داشت که بهش میگن دردی یا سفل با سه نقطه. خب اگر در یک روغنی بیش از حد معمول و متعارف رسوبات یافت بشه، این رسوبات معمولا از جنس خود روغن هم نیست، یه دونه های سفتی است که اینها استفاده‌ای که از روغن میشه از اینها هم نمیشه. حالا استفاده های دیگری ازش بشود یا نه، اون یه بحث دیگری است. اگر در روغن زیتون و یا روغنی شبیه او علیکم السلام بیش از حد متعارف از این رسوبات یافت بشود، خب آیا این اون عیب اصطلاحی برای صرف میکنه یا نه؟ چون ما بحث ما در عیب بود، عرض کردیم عیب در نظر مرحوم شیخ به تبع مرحوم علامه عبارت شد از نقص خلقی و عنوانی که مقتضی نقص مالی باشد، این شد معنای عیب. خب بر این اساس با این ضابطه بعضی از افراد عیب را نام بردن. حالا میخواییم ببینیم آیا این عرض به حضور شما موردی که ذکر کردیم، رسوبات روغن بیش از حد باشد، اینم همون عیب مصطلح برش صدق میکنه یا نه؟ چون اگر عیب مصطلح باشه و از افراد عیب باشه، احکام و آثار مخصوصی دارد. یثبت بهی الرد و العرش، یسقط الخیار به عروض موانع رد. اینها همه آثار اون عیب به معنای مصطلحه. خب اینجا دو روایت وارد شده که ظاهر این دو روایت با هم سازگاری نداره. در طبق یک روایت، روایت میسر ابن عبدالعزیز، این عرض به حضور شما عیبیست که عرض به حضور شما بر اساس این عیب حکم رد و عرش ثابت. از یه روایت این چنین برمیاد. در مقابل این یه روایتی از سکونی وارد شده که خب اون روایت به حسب ظاهرش ازش رد و عرش استفاده نمیشه. ما ایمو این دوتا روایت، یه روایت حکم به رد و ثبوت رد و عرض میکنه و روایت دیگر به حسب ظاهرش عرض و حضور شما منافی حکم به ثبوت رد و عرض. خب حالا با این دو روایت چه بکنیم؟ این روایت دوم را اگر بخوایم توجیه بکنیم به حسب قواعد، این مشکله. هیچ راهی برای توجیهش و انطباقش با قواعد نیست، چون بر طبق این روایت عرض به حضور شما گویا حکم به صحت بی شده و رد و عرفی هم در کار نیست. خب مرحوم شیخ بعد از نقل این دو روایت یک ضابطه ای رو اینجا ارائه می دهند که خب حالا صورت مسئله معلوم شد. روغن اگر در او دردیگ، یعنی رسوبات روغن باشه و این دردیگ بیش از حد متعارف باشه، آیا این عیب به حساب میاد یا عیب به حساب نمیاد؟ اینجا دو فرض میکنند و دو حالت میکنند مرحوم شیخ. میفرماید این دردیگ و رسوبات دو حالت دارد. گاهی فقط باعث می شود یک نقصی در وصف این روغن ایجاد بشه. مثلا رسوب بیش از حد ممکنه این روغن را از درجه دو درجه یک تبدیل بکنه به درجه دو، نقص در وصف را موجب بشود. ولو این که حالا اگر این رسوبات رو بعدنم برداشتن و خارج کردن، به اصطلاح صاف کردن روغن را، ممکنه این مقداری نقصانی در وزن و کمیت او هم پیدا بشه. حالت دوم این است که نه، این رسوبات موجب نقص در وصف نیست، باعث نمیشه روغن بشه روغن درجه دو، اما خب موجب نقصان در وزن میشه، یعنی بخش زیادیش غیر قابل استفاده به عنوان روغنه. پس دو حالت داره، یه وقت این رسوبات خارج از حد متعارف، چون حد متعارفش که معمولاً این روغنهای حیوانی، حالا اون وقت روغنها عرض کردن این روغنهای حیوانی بوده که این رسوبات رو، ولی حالا این روغنها که دیگه از سر تا تش همه روغنای مایع یه جوره، جامداش هم که بله بله. پس دو حالت داره، یه وقت این روغن وجود رسوبات موجب نقصان وصف او می شود، یعنی درجه دو تب درجه یک تبدیل میشه به درجه دو. یه وقت نه، کیفیتش و وصفش عوض نمیشه، روغن روغن درجه یکه، اما رسوب بیش از حد وزن او را کم میکنه. میگن اگر صورت اول باشه، یعنی وجود دردی موجب نقص در روغن از حیث وصف بشود، این فرماد خب این عیب به حساب میاد، این زائده بر مقدار متعارف عیب. البته این که میگیم عیبه به این معنا نیست که بی صحیح نیست، مگه بی معیوب باطله؟ نه، اگر کسی چیز معیوبی را بخرد علیکم السلام، بیع او باطل نیست، بیع صحیحه. فوقش این است که از حضور شما احکام عیب ثابت میشه، رد و عرض ثابت میشه. کسی نگفته بیع متاع معیوب باطله، این فرض اول. اما فرض دوم که رسوبات خارج از حد متعارفه اما باعث تغییر وصف نمیشه، فقط موجب نقصان در کمه. یه روغن 3 کیلویی مثلا نصفش رسوباتشه، روغن روغن درجه 1 اما نصفش رسوبشه. خب اینجا چی؟ اینجا آیا این بی و معامله صحیحه یا نه؟ می‌فرماید این ظرف، این ظرف روغن که اصطلاحاً ازش تعبیر می‌کنن به فکه توی اصطلاح روایات، که حالا این روایات چند می‌خونیم، اوکه با این به معنای آنیت و سمنه، ظرف روغن، به ظرف روغن میگن اوکه. خب یه اوکه ای را، یک ظرف روغن که حالا ظرفای مخصوصیه، یک ظرف روغنی را اگر بخره، خب در روغن رو هم باز کردن، حالا یه مقدار روغن رو دیده، یک ظرف روغن خریده با وزن کردن، خب به این صورت هم معامله کرده، فروشنده گفته بی تو کرد هازه الاکه، حالا من الزیت یا من السمن، خب کل رتلن به کذا. خب اینجا در واقع مثل این است که این زیت امتزاج به غیر زیت پیدا کرده، مثلا روغن یک کیلو نیم، روغن یک کیلو نیم مثلا سنگ، در واقع این میشه دیگه. خب اگر این شد، ظاهر این است که این بی صحیحه و خیارم ثابت نیست، چون خودش دیده، او دیده که عرض به حضور شما این ظرف روغن را و خریداری کرده این روغن موجود در این ظرف را. ممکنه بگید آقا خب این در واقع جهل به وزن این روغن داشته، اونجا گفته کل رتلن به کذا، خب هر تعداد رتلی که هست به همون تعداد پول دادیم. اما اینکه رسوبات کنار او هست و باعث نقصان وزن روغن شده، خب این یعنی یک نوع جهل به وزن روغن پیدا کرده. میگن نه، این جهل مضر نیست، چون به هر حال علم به ظرف داشته. این ظرف مثلا نیم کیلوه، این روغن هم 3 کیلوه، حالا یه نقصانی هم پیدا شده. پس در واقع گویا عیبی در کار نیست و معامله هم تبعض پیدا نمی کنه. به صرف عرض به حضور شما این که حالا رسوبات درش هست، بعد یه استثنایی دارن که حالا اون استثنا رو عرض خواهیم کرد. فتحصل که این مسئله رو مرحوم شیخ دو صورت میکنن و حکم هر یک رو بیان میکنن. بعد از این 3 تا فرع و مسئله فقهی رو در این رابطه بیان میکنن که یکی یک این مسائل و فروع را بخوانیم و معنا کنیم. مسئلتون از سفل الخارج عن العاده، سفل همون رسوبه، رسوبه خارج از عاده، خارج از متعارف. فزیت روغن زیتون، ول بذر، بذر در واقع اون دانه هایی، همین که ما میگیم بذر، دانه هایی است که برای کاشتن استفاده میکنن ازش. خب از اونها هم گاهی روغن میگیرن دیگه، بله، فقط روغن زیتون نیست، بله. و نحوه ما چی؟ بذر رو روغن جامد به این اون، چرا هم روغن های حیوانی، خب همون میشه دیگه، اونم ممکنه حالا چیز بکنه، بله؟ روغن زیتون عرض به حضور شما، روغنی که از این دانه ها گرفته میشه، همون روغن های حیوانی که حالا ممکنه به یه معنای جام، شما از اینایی که اهل کوه و اون جاهایی که روغن میگیرن، من که نیستم میدونم رسوب داره، شما که دیگه بله سوال کنید، شما یه بار ببرن تو اینجا ببینید. عیبون یثبت به رد و العرش، عیبیست که به وسیله این عیب رد و عرش ثابت میشه. این منظور چیه؟ یعنی همون عیب مصطلحه، اون عیب بود که این آثار رو داشت. عیب مصطلح چیه؟ یعنی یک نقص عنوانی که یقتضی نقص مالی را، لکون ذالک خلاف ما علیه غالب و افرادش، برای این که این برخلاف اغلب و اکثر افراد شیعه، اکثر افراد شیعه اینجور نیست که رسوباتشون زیاد باشه. حالا و فی روایت میسر ابن عبدالعزیز قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتری زق زیت، زق در واقع اگر بخوایم به اصطلاح فارسی خودمون بگیم میشه مشک، یه پوست هایی که موهاشو میگه میچینن نمیکنن، مشکا رو دیدید؟ مشک البته آب پوستش موهاشو همه رو میکنن، اصلا موهاش رو میکنن، هیچی مو نداره. این مشکایی که توش دوغ میفروشن دیدید که صاف صاف، اینا پوسته، پوسته، ولی موهاشو همه رو، اما پوست هایی هست که توش روغن میریزن، موهاشو به اصطلاح از ته نمیکنن. من خودم دیدم حتما شما هم دیدید موها رو میچینن، مو داره ولی خیلی خیلی کم، روغنا رو تو اونا میریزن. به هر حال اون وقتا اینجور بود، مشک روغن که حالا به پوستی که موهاشو میچینن ولی نمیکنن به اون میگن زق یا خیچ. آها در اصطلاح خیچ بهش میگن، درسته. مشک و ماله آمدشن دنبال هم میگن، خیچ روغن، درسته. تو ذهنتون بود؟ بله. شما هنوز نمیدونید روغن حیوانی رسوب داره یا نداره؟ ما میگه تو ذهنمون بود بگیم. ید دو فیه دردی، یعنی دردی همون رسوبه. قال ان کان، امام فرمودن یعلم ان الدردی یکون فی الزیت، اگر اون وقتی که داره میخره میداند که این روغن با این خصوصیت رسوب داره، فلیس علیه ان یرده، حق رد نداره. اما و ان لم یکن یعلم، اگر نمیدانسته، فله ان یرده، پس میتونه برگرده. ببینید پس اینجا حکم به ثبوت رد شده، در صورت که به اصطلاح ندانه که حالا این فکر کرده متعارف، مثل روغنهای متعارف. خب نعم استدراج برای چیه؟ برای اینکه ما یه روایتی داریم که متفاهمه از اون روایت برخلاف این روایت میسر. این روایت میگه اینجا باید، یعنی حق رد داره، اما طبق روایت سکونی اینجور نیست. فی روایت سکونی عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام قضا فی رجل اشترا من رجل عبکتا، در مورد یک مردی که از مرد دیگری یک عبکه ای را خریداری کرده بود، عبکه را عرض کردند، ای آنیت و سمن، که در مجمع البحرین و اینها خب برای بیان و تفسیر و تبیین معانی لغاتی که در احادیث استفاده میشه خیلی کتاب خوبیه، برای لغاتی که مخصوصا در احادیث استفاده میشه. سمنون احتکرها حکرتن، که این روغن را بالجمله یا جملتن یه جا جمع کرده بود، به اصطلاح یک عمده فروش بوده. اینا که جملتن یک جا این روغن رو جمع کرده بوده، خب فوجد فیها ربن، این عرض حضور شما در او رب دید. رب همین رب اصطلاحی خودمونه، این معنای متفاوت از این رب. ما رب از حضور شما انار، رب گوجه میگن، رب یعنی به هر حال اون چیزی مقداری وقتی غلیظ میشه و پخته میشه یه حالت اینجوری پیدا میکنه. حالا روغنار هم قبلا میدوشوندن اینها رو، از حضور شما داغ میکردن. خب بعد دید در این رب، رب اصطلاحا اینجا همون در حقیقت همون رسوباته، یعنی یک چیزی که به اصطلاح روغن نیست. فخاصمه الی علی علیه السلام فقال له علی علیه السلام لک بکیل رب سمنن، اینها رو کیل بکن، پیمانه بکن. فقال له الرجل انما بعته منه حکرتن، میگه آقا من اینو یک جا و با هم جملتن، حکرتن رو بعد معنا میکنن، ای جملتن، من اینو عمده خریدم. فقال له علی جن علیه السلام انما اشترا من کر سمنن ولم یشتر من کر ربن، این از تو روغن خریده، رب که یا رسوبات که نخریده. خب قال فی الوافی یقال اشتر المتاع حکرتن ای جملتن، فکرتن داره معنا میکنه به معنای جملتن. خب حالا این روایت چطور با اون روایت قبلی مناسب، یعنی سازگاری نداره که به صورت استدراک بیان کرده، میگه و هذه الروایه به ظاهرها منافیه لحکم العیب من الرد و العرش. چرا؟ بله کدام؟ بله لکه به کیل رب سمنن، یعنی در واقع این رو کیل بکنید، روغن رو کیل بکنید تا معلوم بشه چقدر روغنه و چقدر ارز حضور شما ربه. خب حالا این روایت چطور منافیه با حکم عیب من الرد و العرض؟ چون اینجا اصلا حضرت حکم به رد بله نکردن، فقط آمدن گفتن وزن بشه که چه مقدار روغنه، اصلا حکم به رد و عرض اینها نشد. یعنی معامله را صحیح فرض کردن، قناعت فرمودید. فرقش این است که حالا حکم مثلا به تبعض سفته بشه که حالا اونم بله خب عمده همه رد و عرضه، رد و عرض نداره دیگه، حکم به رد و عرض نشده. در روایت دوم حکم به رد و عرض درش نیست. نه نه ببینید، اونجور اگر باشه کم و زیاد درست کردن یعنی چی؟ یه وقت من میام میگم آقا این متاعی که من خریدم معیوبه، من خیار عیب دارم، یعنی میتونم اصلا معامله رو جنس برگردونم، یعنی جنس رو برگردونم. یه وقت میگم نه، حق برگرداندن جنس رو ندارم. خب فوقش اینه که معامله تبعض پیدا میکنه، میام میگم خب نسبت به این مقدار صحیح، نسبت به اون مقدار ناصحیح، دیگه حق برگردوندن متاع رو ندارم، حق به هم زدن معامله رو ندارم، یعنی خیاری به عنوان خیار عیب دیگه ثابت نمیشه. بله بله، یعنی روغن از شما خریده، رب نخریده، درست؟ این عرف بهش نمیگن اینو، عرف ببینید گفتم این میشه تبعض سخته، عرف یعنی این، یعنی این که فرض کنید این کتاب صحیحش 1000 تومن، معیوبش 500 تومن، نسبت صحیح و معیوب رو محاسبه میکنیم، حالا تو بحث عرف میام، معیوب این نسب صحیحش، خب اون ثمنی را که ما قرار دادیم نصفش رو باید بگیره، پس بگیره. تفاوت نسبت صحیح به معیب، نسبت سنجی میکنیم بر اساس اون نسبت، اون ما به تفاوت برمیگرده. ولی این اسمش این نیست که عرض به حضور شما اگر این مقدار معامله تبعض پیدا کرد نسبت به این مقدار باطل شد، این اسمش دیگه عرف نیست. درسته هر پول برگرداندنی را نمیگن بهش عرف، نه فرمودید ممکنه در جایی که تبعض سفته هم بشه این مقدار پول برگرده، ولی این عرف نیست، خیار عیب دیگه ثابت نیست. ببینید و توجیه ها به ما یطابق القواعد مشکلون، توجیه این روایت بر طبق قواعد مشکله، که خب اینجا عرض به حضور شما چطور حضرت، همین سوالی که ممکنه تو ذهن شما هم آمده باشه که خب اینجا چطور حضرت اینجا میگن معامله عرض به حضورش صحیحه و حکم به رد به عیب و عرض نکردن، این روایت همچین خب ظاهرش خود مشکل داره دیگه، قاعدش اینه که حکم به رد و عرض بکنن، بگن این جنس معیوبه، لذا ما با قواعد نمیتونیم این روایت رو درست کنیم. و ربما تشکل فی اصل الحکم به صحت البیع. اصلا بعضی که اومدن گفتن این معامله اصلا باطله، چی گفته این معامله صحیحه؟ لوکان کثیرن و علمن، اگر این رسوبات زیاد باشه، دردی زیاد باشه، ربع زیاد باشه، درسته؟ و علمن، یعنی حالا او فروشنده مثلا بدانه، که البته در بعضی نسخه ها این علمه هم نیست. چرا استشکل فی اصل الحکم للجهل به مقدار المبی؟ بالاخره ما نمیدونیم این آقا نمیدونه که چه مقدار روغن خریده، و چون معلومیت عوض این شرط برای صحت بیعه، پس حالا که مقدار مبی معلوم نیست، این معامله چیه؟ باطل. چی فرمودید آقا؟ دومیه، اصلا دومیه هستن. بله، بایه نه دیگه، اگه مشتری بداند که این مقداری، خب نه، میگه استشکل به صحت البیع لوکان کثیرن و علمن، اگر خود مشتری بدانه که مقداری مشکل کمتره دیگه. البته تو بعضی نسخه اصلا نداره، اصلا نباشه بهتر هم هست. لوکان این کثیرن، دردیش کثیر باشه، اما اگر علم هم باشه، نباشه البته بهتره. اگر باشه مراد همون علم البایه. بله، و کفایته معرفت وزن سم به ظروفهی خارجتون بالاجماع. ببینید، کفایتو معرفت وزن سم به ظروفهی خارجتون بالاجماع. خب اینجا ممکنه کسی بگه آقا چرا جهله؟ جهل نیست، ما وزن این روغن را با ظروفش میدونیم چقدره. معمولا اینجوریست، این ظرفای روغن مثلا یه وزنی داره، از حضور شما خودش هم یه وزنی داره. خب اینجا نمیتونیم این حرف رو بزنیم، برای اینکه خب اون مقداری که دردیه و رسوبه اصلا ارزش مالی نداره که بخواد جزء معامله قرار بگیره. حالا ما فوقش بدانیم ظرف روغن هم چه وزنی داره، خب بعد این مقدارم خودش معلوم شد، این کمکی به ما نمیکنه. و کفایت و معرفت وزن سم به ظروفه، همینقدر که جهل نیست، ما یه مقدار میدانیم بالاخره این چقدر روغن هست، این میگه خارجتون بر اجماع کما تقدم، اون مفروضتون یا اگرم باشد فرض شده فی صورت انزمام ظرف المفقود هنا. این مال اون صورتی است که روغن دیگه این هشت و زوائد را نداره، خب ما مقدار ظرف رو میدانیم، این روغن رو به اون زمینه میکنیم. مشکل اینه که اینجا یه چیز اضافه‌ای داره که اصلا ارزش مالی نداره، لأن الدردیه غیر متمم. خب حالا چه کار بکنیم؟ ول اولا ان یقال ان وجود در وجود دردیه، گفتیم دو حالت داره این رسوبات، دو تا فرض در موردشون میشه کرد. ان افاد نقصا فی الزیت من حیث الوصف، گاهی از اوقات این رسوبات به حدی هستن که باعث میشن وصف روغن تغییر بکنه و کم بشه، نقصان پیدا کنه، روغن درجه یک تبدیل بشه به درجه دو. خب و این افزا بعد تخلیص الى نقص الکم، اگرچه بعد از تخلیص این، یعنی این رسوبات رو خارج کردن، صاف کردن روغن، خب روغن وزنش کم میشه، ولی مهم اینش نیست. مهم این نیست که بعد از تخلیص وزنش کم میشه، مهم اینه که اصلا با بودن این رسوبات درجه روغن تنزل پیدا میکنه، باعث تغییر وصف روغنه. نظیر القش فی الذهب، مثل اینمونه که طلا ناخالصی داشته باشه. خب اینجا کان از زائد و منه علی المعتاد عیبا و این افرت فی الکثره. به هر حال زائد بر معتاد عیب به حساب میاد، ولو این زائد خیلی زیاد باشه، یعنی این رسوبات و ناخالصی ها اینقدر زیاد باشه که دیگه این درجه اینو حسابی بیاره پایین، بازم عیب به حساب میاد، معامله باطل نیست. ولا اشکال فی صحت البین اذن، یعنی هینا زیادت علی المعتاد، ولو این که در کثرت افراط بشه، یعنی ناخالصی ها خیلی دیگه زیاد بشه، یه دفعه روغن درجه یک رو بکنه درجه سه. ولا اشکال فی صحت البین اذن، لأن المبیع زیتون و ان کان معیوبا، چون مبیع زیت روغنه، ولی این که حالا معیوبه. و علیه یهمل ما فی التحریر، که من ان الدردیه فی الزیت و البذر عیب موجب للرد و العزل، گفته رسوب در روغن و بذر عیبیست که موجب رد و عرشه. میگه علیه یهمل، یعنی بر چی حمل میشه؟ این جمله‌ای که در تحریر علامه آوردن که دردی در روغن و بذر عیبه و موجب رد و عرشه، خب این بر چی حمل میشه؟ بر این که دردی موجب نقص در وقت روغن بشه، یعنی به حدی زیاد باشه، از حد متعارف بیشتر باشه و موجب نقص در وقت بشه. اما و این لم یفت الا نقصن فلکم، اما اگر این رسوبات موجب نقص در به اصطلاح وقت نشه، موجب چی باشه؟ نقص نه مالی، نه وزنی، نقص در کم و کمیت، توجه داری؟ فإن بیع ما فی الأکه بعد وزنها مع الأکه، بیع آنچه که در اکه، همون ظرف مخصوص روغن، بعد از وزن اون اکه هست، بیع این، بیع ما فی الأکه مع الأکه، یعنی بیع ظرف مظروف، خب و مشاهدت شیء منه، همینقدر که داره مجموع ضرب و مظروف را میخرد. بله نه، فإن بیع ما فی الأکه، ببینید البته این امارتن داره به اعتبار این، چرا؟ چون چیزش هم باء، نسخه بدلش باء است. فإن باء، باء با این باز عطف مشاهده جور در نمیاد. بله ببینید، فإن بیع یا باء به قرینه اون درسته، فإن باء ما فی الأکه بعد وزنها مع الأکه و مشاهدت شیء من، بله اکه بعد، نه بعد وزن الاک، بله باء ما فی الاکه بعد وزنها، این معل اوکه رو متعلق به وضع نگیرید، متعلق به مافل اوکه، یعنی با مافل اوکه معل اوکه، یعنی این دوتا رو هم بنابرای فرمودید با مافل اوکه معل اوکه منطقه بعد وزن الاوکه، اون بعد وزن الاوکه متعلق به اون. و مشاهدت شیء من، و چیزی را عرض به حضور شما ببینه، این روغن رو به هر حال این مقدارشو ببین، که تکون اماره علی الباقیه، اون مقداری ببیند که تقریبا اماره بر بقیه باشه. و قال بعتك ما في هذه الاكه من الزيت كل رسل به كذا، خب فظهر امتزاجه به غيره، بعد معلوم میشه که این ممزوج به غیر زیت است، منتها الغیر الموجب لتعیبه، این امتزاج به حدی نیست که موجب تعیب این عیب و این تعیب این زیت بشه، یعنی باعث نمیشه این روغن از درجه یک تبدیل بشه به چی؟ درجه دو. فالظاهر صحت البیع و عدم ثبوت الخيار اصلا، ظاهر اینه که بیع صحیحه و خيار عیب هم ثابت نیست، درسته؟ تو بالایی فرض اول عیب ثابت می شد، خیار هم چیه؟ بود، چون اونجا در حقیقت وجود این رسوبات سبب نقصان وصف بود، یعنی سبب عیب بود، اصلا عیب بود خودش. اما اینجا می فرماد نه، بی صحیحه و خیارم ثابت نیست. چرا؟ لانه اشترت سمن الموجود فی هذه الاکه، برای اینکه این روغن موجود در این اکه را خرید. خب میگید آقا خب این آمده این اکه را وزن کرده نیم کیلو بوده، مافل اکه را هم وزن کرده 10 کیلو بوده، 9 کیلو و نیم بوده، مجموعا شده چی؟ 10 کیلو. حالا که الان اومده کشیده ببینه 2-3 کیلو رسوبه، یعنی عملا اون روغن مثلا 7-8 کیلو بود، پس گویا موقع معامله به وزن این روغن جهل داشته. خب این جهل به وزن این روغن موجب اشکال در بی و در این معامله است. ایشون میفرماید لا یقده الجهل به وزنه، جهل به وزن این سمن موجود در این ظرف اشکالی ایجاد نمی کند، للعلم بهی مع الظرف، چون بالاخره مجموع اینا رو بهش علم داشته. والمفروضو معرفتو نوعهی به ملاحظت شیء منها به فتح رأس الاکه، فرضم این است که نوع این روغن رو با باز کردن در ظرف روغن فهمیده چیه، بالاخره اینا معلومه، نوع روغن معلومه. فلا عیب ولا تبعض صفقه، این معامله صحیحه، هیچ تبعض صفقه ای هم ها ایجاد نمی کنه، چون اونجا در حقیقت آمده گفته ما فی هذه الاکه من الزیت کل رسلن به کذا، پیمانه پیمانه کرده یا کیلو کیلو کرده، خب فوقش اینه که به جای 9 کیلو و نیم 7 کیلو و نیمه، خب این پول 7 کیلو و نیمه داره میده، نه تبعض سفته ای پیدا میشه، نه عیبی وجود داره، چرا معامله باطل باشه؟ موقع معامله هم گفته ما فی هذه الاکه من الزیت کل رطل به کذا، یه واحد وزن در عراق مثلا، هر حالا فکریم کل هر کیلو به کذا، خب این هر چند کیلو باشه داخل این روغن، داخل این ظرف میخره، پولشون میده، نه عیبی داره چون نقص در وصف ایجاد نشده، نقص در کم هم که این پول 10 کیلو رو که نداده، که پول همون 7 کیلو و نیم رو داده، پس معاملهش صحیحه، هیچ اشکالی هم ایجاد نمی کنه. الا ان یقال ان اطلاق الشراء ما فی الاکه من الزید فی قوت اشتراک کون ما عدا الاکه سمنن، الا اینکه کسی بیاد بگه آقا وقتی میگه اشتریتو ما فی الاکه من الزید، من این آن چرا که در این اکه وجود دارد که عبارت است از روغن میخرم از قرار هر کیلو 1000 تومان مثلا، این درست مطلق گذاشته، ولی گویا این در واقع داره شرط میکنه من این اکه را میخرم به شرط این که هر آن چه در این اکه است روغن باشد، یعنی چیزی غیر از روغن توش نباشد. ای کسی اینجوری بگه که این در قوه چنین شرطی فیلحق به ما سیجی به صورت ثالثه من اشتراط کونهی به مقدار خاص، در صورت سوم میاد که گویا شرط کرده این با این مقدار خاص اگه باشه من میخرم. ممکنه کسی بیاد بگه آقا من این خیک روغن رو میخرم به شرط اینکه 10 کیلو توش روغن باشه، چون من 10 کیلو لازم دارم، ای کمتر باشه به درد من نمیخوره. خب اگه کسی این کارو بکنه توش دردی باشه 2-3 کیلو، این معامله مشکل پیدا میکنه. خب و این باعهو بعد معرفت وزن المجموع، اگر اینجا این مسئله بعدی، اگر بعد از آنی که وزن مجموع رو یعنی وزن مافل اوکه و خود اوکه رو فهمید، خب به این صورت اومد گفت، گفت بعتو که مافی ها زهل اکه، تو مثال قبلی گفت بعتو که مافی ها زهل اکه چی؟ من از زید، یه من از زید داشت که اون کارو درست میکرد، میگه اون چه که در این اکه هست از روغن، یعنی من روغناشو میخورم، حالا 2-3 کیلو رسوب باشه او هیچ، اینجا میگه بعتو که مافی ها به الاکه، دیگه نمیگه من از زید، فتبین بعضه دردیان، اینجا صح البیت به زید و اختیار تبعض صفقه، اینجا بی نسبت به این روغن صحیحه اما خیار تبعض صفقه داره، چون نسبت به اون مقدار معامله صحیح نیست، این میتونه خیار تبعض صفقه پیدا کنه، معامله تبعیض بشه نسبت به بعضیش درست و نسبت به بعضی. قال فی التحریر لو اشترا سمنم فوجد فیه غیره، اگر یه روغنی رو خرید بعد در این روغن چیز دیگری پیدا کرد، تخیر بین الرد و اخذ ما وجده من السمن به نسبت السمن، این مخیر بین رد و اخذ اون چیزی را که از روغن باقی مانده به نسبت اون ثمنی که داده، یعنی ما بقیشو برگردونه، یعنی چی؟ یعنی اگر به این شکل فروخت این عیبه، عیب اصطلاحی خیار داره. و اما ولو باع ما فی الاکه من الزیت علا انه کذا و کذا رطلا، صورت سوم، ببین تا اینجا ما دو حالت برای فروش تصویر کردیم، برای این فرضا در حالت کلی دو تا حالت بود، یک این که وجود رسوب موجب نقصان وصف بشود، حالت دوم این که موجب نقصان وصف نشه، خود این جایی که موجب نقصان وصف نشه به دو سه صورت میشه معامله بشه، این حالت دوم خودش دو سه صورت داره، یه صورت اینه که بیاد اینجوری معامله کند، اولین صورتش این بود بعتو که ما فی ها به الاکه من از زید کل رفلن ها بکرد، این صورت اول که گفتن معامله صحیحه، عیبم نیست، هیچ مشکلی نداره. صورت دوم بگه بعتو که مافی ها به هل افکر، اینو گفتن خیار تبعوز سخت پیدا. صورت سوم بیاد اینجوری بگه، بگه بعتو که مافی ها به هل افکر من الزیت علا انه کذا و کذا رکل. وقت میگه آقا من این مافل افکر رو میخرم، خب من از زید مافل اکت من از زید منتها به شرط اینکه این ده رفل باشن. خب فتبین نقص و انحل وجود دردی، بعد معلوم شه این ده رفلیست، نه تا هشت تا به خاطر رسوبات. اینجا سهل بی بی صحیحه و کان للمشتری خیار و تخلف الوصف اول جز، اینجا بی صحیحه منتها خیار تخلف شرط، خیار تخلف وصف یا جز پیدا میکنه. چرا؟ چون گفته من این مافل اکه رو میخرم من از زی به شرط اینکه ده رست باشه، حالا نه رسته بی صحیحه ولی خیار تخلف شرط پیدا میکنه. علی الخلاف المتقدم فی مالو با از صبره علا انهو کذا و کذا فزهرن آقه ولو با او مع مشاهدت ای ممزوح گذاشته خیلی که نه نوعه تا دیدی خیلی گذاشته حالا